چون که فکر نکنم مثلا به اون برسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء شهيد. هدية بپیشگاه ملكوتي سيد الكونين حضرت رسول اکرم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. ما در بحثی که هفته گذشته خدمت سروران اجمالا بیان کردیم، یک سری سوالاتی ایجاد شده بود که هم ادامه بحث را و هم سوالاتی را که پیش آمده سعی می‌کنیم امشب گفتگو کنیم. گفتیم بحث ما یک سبقه تاریخی کلامی داره. یکی از نکات مهم در مباحث تاریخی اینه که اگر حجم و اولویت و ترتیب در مطالعه تاریخ نسبت به سایر علومی که به تاریخ مرتبطه و به ما بینش میده اینا مراعات نشه، بعد از تاریخ یه آدم ممکنه برداشت غلط بکنه یا ناقص یا حتی انحراف جدی در آدم ایجاد بشه. زیست مثال خیلی روشن، معمولا در فلسفه قیام امام حسین علیه السلام گفته میشه که قیام امام حسین علیه السلام طبق همون سه مطلبی که به محمد ابن حنفیه فرمودن و در روایت معروف بیان شده برای امر به معروف دیگه، من خروج نکردم عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مستکبرن بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی بعد ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. خب هدف از قیام امر به معروف، نهی از منکر و عمل به سیره پدر و جد عنوان شده دیگه، درسته؟ در حالی که وقتی نگاه میکنیم میبینیم از لحاظ فقهی هیچ کدوم از اینها موجه نیست، نه امر به معروف موجه در اینجا، چون یک فقیه در امر به معروف چی رو شرط میداند؟ احتمال تأثیر، اونم با اینکه ضرر متنابهی به فرد وارد نشه. خب چه تأثیر روی یزید گذاشت؟ روی دستگاه یزیدی گذاشت؟ چون احتمال تأثیری که میگن، احتمال تأثیر رو خود فردیه که داره امر به معروف میشه، نه تو نسل ها در آینده حالا تأثیر بذارد یا نه. سیره پدر و پدرشون که حداقل مماشات با حاکم بود، با چهار تا حاکم حضرت مماشات کردن، هم با سه خلیفه و هم با معاویه بعد از به حکومت رسیدن. نه سیره بود نه امر به معروف، تجو فهمده. از اون طرف وقتی که حضرت به سمت کوفه حرکت میکنن به امید یک حکومت حرکت میکنن، حداقل به امید یاری حرکت میکنن، وگرنه کوفه که موضوعیت نداشت، که یک نقطه استراتژیک نبود، به خاطر اینکه مردم حضرت رو میخواستن یاری کنن به سمت کوفه رفتن، درسته؟ در 3-4 منزل قبل از کربلا خبر شهادت مسلم و اینکه همه مردم کوفه به همه آنچه گفته بودن نه تنها پشت کردن که شمشیر کشیدن علیه امام به حضرت رسید. چرا برنگشتن؟ بعد که اون فرد هر آمد جلوی حضرت را گرفت، حضرت فهمیدن ولمون کن برگردیم، خواهد ما باید یکی بیاد فیزیکی جلوی آدم بگیر، خبر که رسید دیگه. تو اینا بعضا روش تأمل نشده و اگر تأمل بشه بدتر در فقدان اطلاعات لازم که تاریخ را و سیره را موجه کنه، اینها آسیب بیشتری میزنه تأمل کردن ها. به همین خاطر شما میبینید کربلا هیچ درس عملی برای افراد نداره، درس عملی که به صورت دستورالعمل به صورت فقهی بگن که آقا شما به استناد این حرکت امام حسین این کار را واجب است انجام بدهی. شده یک قضیه چیز دیگه، قضیه که فقط ثواب برای ما کسب کنیم. قضیه ای که الگو برداری نشه میشه در حد یک سرگرمی دینی، که چون حضرت آدم خیلی بزرگواری بودن و گریه کردن بر حضرت ثواب داره، جمع بشیم و ما گریه بکنیم و ثواب کسب بکنیم. و خیلی از کارهای مهم و اساسی اهل بیت به جهت اینکه تاریخ و سیره با مبانی لازمش دیده نشده همینطوری شده. اینا کسی انگوش روش نداشته هی گیر بده تا بعد بفهمیم که نه، اون چیزی که فکر میکردیم نبوده. با یک برداشت اولیه و سطحی رد شدیم، فکر کردیم همین بوده. آره دیگه، حضرت امر به معروف کردن. اگر امر به معروف بوده، پس باید ما فضای امر به معروف خودمون را تغییر بدیم دیگه. اگرم تغییر نمیدیم، یعنی از کربلا الگوگیری نمی کنیم. پس یا اون درست نیست چون معصوم الگوه، یا باید در الگوگیری تجدید نظر بکنیم، یا یک کار دیگه باید بکنیم. به هر صورت خواست این را به عنوان مثال عرض کنم. اون روایت روایت صحیحیه، منتها جریانش، تحلیلش، اینها باید یه وقتی باشه برای موقعیت خودش. می‌خواستم فقط صرفا این را بگم که اگر تاریخ صرفا به صورت داستان‌هایی، چون آدم جذابه، شما یک کتاب تاریخی 600 صفحه‌ای را مثل رمان دیگه آدم بخونه و تون تون بره جلو، بعدم فکر کنه که داره فهم از تاریخ اسلام و از اسلام پیدا میکنه، نگو که داره از فهم صحیح هی به سرعت مطالعهش داره دور میشه. حتما لازمه که تاریخ را دقیق و با مبانی بخوانیم، و الا تاریخ خیلی جاها مشکلات ایجاد میکنه برای ما. شاید قبلا هم عرض کردم، سلمان رشدی ملعون بعد از اینکه این کتاب آیات شیطانی را نوشت، توی یک مصاحبه‌ای که باش کرده بودن گفت بود هر کسی اعتراض داشته باشه به کتاب من مسلمین، حرفش بیجاست، به خاطر که تمام مطالب من مستنده، همش مستندات تاریخی داره، همش. بعضیاش ممکنه با دقت‌ها و تأمل‌های تاریخی رد بشه، بعضیاش هر چقدر دقت و تأمل هم بکنه آدم صرفاً با تاریخ نمیتونه رد کنه، چون موارد خلافش زیاده و بعد روایتش هم مشهوره. امان از این مشهورها، مشهورها پدر آدم رو در میاره. از بس مشهوره شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، بزرگان آوردن، بعد اصلا اون ردش خیلی هم علاوه بر وزان و قدرت علمی یک جسارت زیادی هم میخواد، چون آدم پشتش میرزه، باید همه رو با همه درگیر بشه دیگه. اون تو بعضیش نه، در این حد نیست. مثلا پیامبر اکرم به مدینه که آمدن، فقهای عامه فتوا دادن برای اینکه خوانندگی زن اشکالی نداره. مثلا خواننده های زن اصلا توی عرفات یه وقتی کنسرت میذاشتن. من شنیدم، دیدم درسته یا نه، میگفتن که اون زمان یه خواننده معروفی داشت عرب ها به نام ام کلثوم، تو ایام حج که خیلی حاجی زیاد بود دعوتش میکردن، البته شعرهای عارفانه و مذهبی هم میخونده، ولی خب میخونده دیگه با آهنگ و با چه و چه. چرا؟ چون میگن خب پیغمبر خودش گوش میداد به صدای زن با همراه با دف و آلات موسیقی. وقتی که از مکه آمد به مدینه، زنهای مهاجر، زنهای انصار آمدن دم دروازه مدینه که بهش میگفتن سنیت الوداع، محلی که وداع میکنن، راه خروجی شهر. منتظر پیامبر بودن و دف می‌زدن و می‌خوندن که طلع البدر علینا من سنیت الوداع. بنابراین میشه فتوای فقهی گرفت که حرمت ندارد نه موسیقی و نه چه. حالا جدای از بررسی های سندی اسناد این روایات، یه کسی که یه مقداری تأمل و دقت بیش از حد اولیه داشته باشه، تأمل های محققانه داشته باشه، میفهمه که این اصلا روایت از اصل خرابه، چون اصلا سنیت الوداع دروازه ورودی شهر از طرف شام نه از طرف مدینه. خب خیلی روشنه، اینو یک کسی که یه مقداری تأمل کنه خوب میفهمه. یعنی مثلا کسانی که از باب مثال اونایی که از شمال کشور به سمت مشهد میان، اون از کدوم طرف خواهد میشه؟ از این طرف جاده این سمت دیگه. اونایی که از طرف زاهدان میان از کدوم طرف میان؟ از اون طرف. اصلا معنا داره کسی از زاهدان که میاد وارد مثلا دروازه اون طرفی شهر بشه؟ خواه نداریم. ولی بعضیش انصافا مشکله، حل بعضیاش به راحتی میسر نیست. به همین خاطره که برای تأملات تاریخی و خوندن کتب تاریخی چندین علم لازمه، از همه مهمتر احاطه به قرآن، احاطه به قرآن. یعنی کسی باید قرآن را عمیق بفهمه تا بتونه تاریخ و سیره را هم صحیح از سقیمش را تشخیص بده، که این اسمش میشه تحقیق در تاریخ، و هم این که تحلیل بتونه بکنه بعد از اینکه صحیح و سقیم را تشخیص داد، بگه که حالا این تحلیلش چیه. این باز مهمتر از اون قبلی. یک، احاطه به قرآن. دو، احاطه به خود احادیث. سه، درک عمیق عقاید. عقاید یک خوندن داریم، یک درک عمیق داره که شمی به آدم میده و چیزای دیگه. حالا فعلا تو بحث الزامات مطالعه تاریخ نیستیم، اون وقت اگه لازم شد یه وقتی یه بحثی رو که خواستیم راجع به مسائل تاریخی شروع کنیم، اون وقت خدمت سروان عرض میکنم که الزامات برداشت صحیح از تاریخ و بعد استفاده از تاریخ چی است. اینا رو همه رو عرض کردم به خاطر اینکه بعض از مشهورهای تاریخی رو ممکن بود و تو اون بحثی که گفتیم تو ذهن سروران چیز دیگه بوده باشه و ما یه چیز دیگه عرض کردیم. بحث کلی اون جلسه‌مون این بود که رسول اکرم که تشریف آوردن روی چیزی دست گذاشتن که عمده مردم به اون چیز دل خوش کرده بودن، در حالی که خیلی چیزای دیگه‌ای بود که هم مشتری داشت، از رفاه و نمیدونم آزادی و تمدن و قانونگرایی و نمیدونم خانواده محوری و خیلی چیزای دیگه بود که تو اون جامعه خراب بود و میشد راجبش گفتگو کرد، و اگر گفتگو میشد هم اصلاح اجتماعی در پی داشت و هم اقبال عمومی، حداقل گروهی که نسبت به اون معضلات مسئله دار شده بودن به پیامبر اقبال میکردن. ولی پیامبر چیزی گفتن که مدتهای مدید هیچ کس جز خودشون امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه، که اینا یک افراد عادی نبودن، که حضرت خدیجه و حضرت امیر یه انسانهای خاص بودن، غیر از این سه کسی رو به قبله نماز نخواند سالها. شاید حداقل تو سه سال اول، چون تو سه سال اول پیامبر دعوت میکردن، ولی دعوت غیر مستقیم، همین که میامدن جلوی کعبه نماز میخوندن سوال میشد دیگه بر افراد، و در مقابل سوال هم مسئول بودن جواب میدادن. اینطور نبوده دعوت نبوده باشه، دعوت علنی هم بوده، علنی تر از این که بیان کنار کعبه نماز بخونن دیگه، چیزی چیکار میخواستن بکنن دیگه. منتها دعوت
دعوت علنی مستقیم داریم و غیر مستقیم. دعوت علنی غیر مستقیم بود. این یه توضیحی داره که اگر یه وقت دیگه باز لازم شد باش گفتگو میکنیم. تو این مسئله رسول اکرم دعوت میکردن، ولی مدتها هیچ کس در حقیقت شما بگیم بهشون ایمان نیاورد. با این که حضرت را چه میدانستند؟ امین، به طوری که حضرت خودشون قبل از این که دعوت مستقیمشون را آغاز کنن همه رو جمع کردن، گفتن من الان اگر به شما بگم پشت این کوه مثلا یه کسی اینجوری شبیه سازی کنین، یه کسی بیاد اینجا همه ماها رو جمع کنه، با اینکه الان خطر داعش اصلا نیست دیگه، مثلا رفع شده، بگه الان 400 هزار نفر داعشی تا یک ساعت دیگه به این مسجد حمله میکنن، کسی باور میکنه؟ میگه من رسول کجا؟ حضرت یه همچین مثالی براشون گفتن، گفتن پشت این کوه همین الان لشکر جراری هستن میخوان بهتون حمله کنن، من بگم باور میکنن؟ گفتن تو بگی باور میکنی. بعد گفتن خب حالا من میخوام یه خبری به شما بدم، با آن اینی که لا اله الا الله هیچ کس باور نکرد، هیچ کس نپذیرفت. یه شخص معمولی که نبود رسول اکرم در نظرشون، قدیسی بود برای اونها. اینقدر توحید یک امر ناراحت کنندهی بود براشون. سرش هم اینه که توحید چون یک امر فطریه و کسی که فطرتش را خراب کرده باشه به توحید انس نداره، بلکه ازش متنفره. حالا هر کدوم از اینها یک سری معضلاتی داشتن و یک سری دیگه مخلوطه دیگه افرد. اون یکی آلوده بود به فحشا ولی مثلا آدم نمی کشت، اون یکی آدم می کشت ولی دختر از بین نمی برد، اون یکی دختر خودشو می کشت باز مثلا به قبیله دیگه حمله نمی کرد، اون یکی اینا رو نداشت مثلا آلوده به مثلا ربا بود. بالاخره هر کسی یه آلودگی داشت و آلودگی ها همه ریشه در نفرت از توحید داره، همه بلا استثناء. این که گفتن پیامبر دست رو چیزی گذاشتن که همه بدشون آمد، به خاطر که همه آلوده بودن. آلودگی یک منشأ داره، فاصله از حق تعالی، دوری از توحید. بعد ما دنبال چیزهای دیگه هستیم که مثلا این حالا این کارهایی که ما میکنیم و به نظرمون میرسه خیلی داریم کار ارزنده ای هم میکنیم که بریم توی یک جامعه ای که مشکلات اعتقادی دارن بیایم، حالا مثلا فرض بفرمایید که راجع به مسائل اخلاقی باشون صحبت کنیم، رفتاری هاشون رو اصلاح کنیم. این دقیقا مثل این میونه که شما مسکن قوی بدین به یک کسی که تومور داره تو مغزش، سردرداش حالا فل جمله یکم کم میکنه وش خیانت داره میشه به این فرد، چون مسئله مونده ولی هی داره ریشه دارتر میشه. حالا آمدیم یک جایش را علامتها را پنهان کردیم، علامت درمانی کردیم، پنهان شده. پیامبر که دست رو توحید گذاشتن اینجوری نیستش که بگیم چون به خدا مرتبط میشه. خب چیزی که به خدا مرتبط بشه به اساسی ترین اصل انسانی هم مرتبط میشه، به اصل خودسازی هم مرتبط میشه. هیچ بدی، هیچ بدی رفتاری، هیچ بدی اخلاقی، هیچ بدی کرداری، هیچ خلق سیئه، هیچ حالت منفی نیست الا این که ریشه در توحید و شرک داره. همونطور خوبی هم همینطور. آقا امیر مؤمنان راجع به بخل و حرص و جبن به نظرم بفهمن ان البخل یا البخل و الحرص و والجبن یا طمع، یه همچی چیزی، سه تا ویژگی را از ویژگی های ویران کننده بشری یا حسد را میفرمن، میفرمن اینا غرائز و شتا. حالا بنده هم اضافه بهش میکنم دیگه، حرص، بخل، جبن، ترس، حسد، کینه، غرائز و شتا، اینا ویژگی های نفسانی مختلفیه که یجمعها سوء الظن بالله، جامع همش، منشأ همش مشترک بین همه این مسائل مختلف یک امره و اون سوء ظن به خداست. و ما قدر الله حق قدره، میگه خب من اگه این پول رو بدم دست خودم که خالی میشه، گرفتاری منم که با این پول حل میشه، خدا هم که جایی نیست بخواد برای من کار کنه، پس نمیدم. اگه واقعا کسی به خدا اطمینان داشته باشه که خداونده که بهش رزق میده، دست هیچ احدی نیست، دی بخل معنا داره، تکبر، حسد، غرور، همه اینا، همه رفتارهای سوء، رسول اکرم که رو توحید دست گذاشتن در حقیقت رو درمان ریشه‌ای و عمیق‌ترین، بهترین، جامع‌ترین، زیباترین، نافذترین درمان دست گذاشتن. منتها اون نمیفهمه، اون شما همین الان درگیریش با مثلا زن و بچه‌شه، میگه نه الان فعلا بیاد تا شما برای من درس خانواده بگو. ما همون جلو بینی خودشو میبینه آدم دیگه، برسه ایرادم میگیره. این حقیقتی بود که برای بشریت عرضه کردن. بعد برای این حقیقت چقدر هزینه پرداخت کردن؟ هزینه ای که پیامبر پرداخت کردن چیز عجیبیه. آخه ما تصور غلطمون اینه که اصحاب پیغمبر، این تصوری که توسط تاریخی که اهل تسنن عامه مسلمین درست کردن، یک چیز پوشالی از صحابه درست کردن، یک شخصیت پوشالی که میگن صحابه کلهم عدولن، همشون چی ان؟ عادلن، همشون ستارن، اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مثل ستاره ها میمونن، به هر کدوم شما اقتدا کنین اهتدا پیدا میکنین. حالا این حدیث جز حدیث های جعلی که به پیغمبر بستن، کجا مثل ستاره ها میمونن؟ اتفاقا مگه ستاره ها همشون هدایتگرن؟ شاخصه قرآن، ملاکی که قرآن میده، میگه بسیاری از این افراد زال مزل بودن، هم گمراه بودن هم بقیه رو به انحطاط کشوندن. حالا بعد یه اشاره های قبلا کردیم، بعدن هم میکنیم. منتها اونا چرا این کار را کردن که این اصحاب را اینقدر به صورت اصلا کاریکاتوری بزرگ جلوه دادن؟ چندین کار کردن. اینا همش برای این بوده که دم در خانه اهل بیت را ببندن با مکانیزم های مختلف. یکی بزرگ کردن صحابه. خب اگر که شما بگید صحابه، خب آدم های خوبی بودن، بعضی هاشون هم بد بودن، بعضی هاشون هم بسیار بد بودن، یه چند تایشون هم خیلی درخشان بودن. خب اگر اینطوری بگین، بعد بگین خب همه اینها یک طرف، اهل بیت یه چیز دیگن. اگر میخوای هدایت بگیری از کجاست؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. برای این که اهل بیت را طرد کنن یک چیز دیگه درست کردن به نام صحابه، که خودشون هم جزش بودن دیگه. تعجب فهمیدین چی شد؟ بعد اون وقت دیگه خودش هم میشه یکی در مقابل اونایی که صحابه. بعد اهل بیت کیان؟ اهل بیت صرفاً قوم و خویشای پیغمبر میشن. حالا به اینجا هم اکتفا نکردن، اهل بیت را هم که خمسه طیبه بودن و به توسعش 14 معصوم کردن. کیا؟ یه وقتی ما این آیه تطهیر را بحث کردیم، خیلی هم بحث کردیم، حوصله دوستانم سر رفت، به همین خاطر بس را نیمه کاره گذاشتیم، چون باز دوستان از بس اعتراض کردن بابا این آیه چقدر بحث بشه دیگه، حوصله‌مون سر رفت دیگه، خسته شدیم دیگه. ما هم گفتیم باشه خسته این بس ادامه نمیدیم دیگه. از هم دوستان طلبمون گفتن، هم از هیئت مرکزی بحث گفتن، هم از دورها گفتن، از دور و نزدیک، خلاصه همه دادشون بلند شد که دیگه چقدر اهل بیت بس دیگه، در حالی که نمیدونستن که این یک بحث اساسیه. منتها هر کی هم اعتراض داشت، هم باب خودش را بست هم باب دیگران را بست، چون بحث هایی میخواستیم مطرح کنیم که شاید دیگه جای دیگه مطرح نمیشد. بر صورت یصدون عن سبیل الله مصادیق زیادی داره، یکیش هم همین هست دیگه، کار نداریم. اونجا اهل بیت رو ما تعمدن این آیه رو اینقدر روش هی وایسادیم به خاطر اینکه یکی از مهمترین کارهایی که ما هم تو همون مسیر آب ریختیم که این آیه رو بحث نکنیم، یکی از مهمترین کارهایی که دشمنان اهل بیت انجام دادن اینی که اهل بیت، مفهوم اهل بیت رو خراب کردن. ببین شما آیه مگه در وصف اهل بیت کم بود؟ یکی دوتا نبود که، بالای 100 تا آیه داریم راجع به اهل بیت. ولی چرا پیامبری که پیامبره هر روز میامد یکی از این آیات رو میخوند، یک روز میامد آیه تطهیر رو میخوند، یک روز میامد آیه ولایت رو میخوند، یک روز میامد آیه نمیدونم سوره انسان رو میخوند، مثلا میگفت الصلاح، مثلا یا مثلا کسانی که یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا بودین، ولی پیامبر حکیم تا آخر عمرش از زمانی که این آیه نازل شد صبح و ظهر و شب در 5 وعده نماز آمدن این آیه رو خوندن. نکته داشت، منتها ما همونجور که عادتمون شده هر چی دیگه حوصله‌مون سر بره دیگه نمیخوایمش بحث کنیم و پاشم نیستیم، محورمون خودمون هستیم، همون که اهل زمان پیغمبر هم همین بود، محور اصحاب خودشون بودن، پیغمبر نبود، عمده اصحاب اینجوری بودن. بگذاریم، یکی از کارهایی که اونا کردن این بود که اهل بیت را واژش را نگه داشتن، مفهومش را تغییر دادن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما میگفتین اینا تنها محور اجتماعن و خدا با این ویژگی هم ازشون ذکر کرده، چه اتفاقی میافتاد؟ یک خانه مقدس برای همه و تنها راه هدایت همون وسط میبود، همه می آمدن اینجا. بعد چه اتفاقی می افتاد؟ دیگه نمی شد کارش کرد، نمی شد در مقابلش کار دیگه ای کرد. کاری که کردن این بود که اهل بیت را توسعه دادن. اهل بیت کیان؟ زن و بچه پیغمبر، همه. تعجب فرمودین؟ همه هستن اهل بیت، همه اهل بیتن. کیا؟ کسایی که توی قرآن بهشون میگه اینا در حد زن فرعونن، در حد فرعونن، کسایی اهل بیتن که خدا برخوردی باشون کرده که با فرعون نکرده. پس اهل بیت اصلا تقدس نداره. نکته دومش مهمه، مثل اینکه مثلا یه آقازاده ای در نظر شما ممکنه به اندازه همین انتساب نسبیش به یه مرجعی ارزش داشته باشه، خلاف هم کنه خلاف کرده دیگه، همونطور که حسین خلاف کرد و سرش هم به استناد شمشیر، با شمشیر جدش گفتن سرشو بریدن دیگه. اهل بیت اینجوری میشه، اول توسعه بده، وقتی که توسعه دادی که اینا همه زن و بچه و خانواده اهل بیتن، از جای دیگه هم جامعه داره لمس میکنه که وابستگان نسبی و سببی به پیغمبر، حالا با چند نسل واسطه، آدم خلاف هم توشون هستن، خدا هم توبیخشون کرده، تو سرشون هم زده، پس دو تقدسی ندارن. تازه از این حد بالاتر بردن، اهل بیت رو گفتن کل کسایی که قوم و خویش پیغمبرن. عباس عموی پیغمبر، شغلش، یکی از شغلای مهمش در زمان قبل از مسلمان شدنش، نزول خوری بوده، که وقتی که بحث آیه ربا آمد، آقا فرمودن که همه رباها رو من باطل کردم، اولین ربایی هم که باطل میکنم ربای عباس عموی خودمه، که کسی نگه از قوم و خویشای خودم شروع میکنم. که بعد این چه جور آدمیه؟ این بزرگوار کسیه که جنگ بدر شمشیر کشید علیه پیغمبر و تو جنگ بدر اسیر شد به دست مسلمان ها، هم جناب عباس. بعد دو تا نقل داریم، یک نقلش اینه که تو فتح مکه مسلمان شد، یعنی زیر شمشیر خودش هم مسلمان شد، تا اون وقت مقابله کرد، یعنی 21 سال از بعثت پیغمبر گذشته مسلمان نشد عباس، که آقا امیرالمومنان یک وقتی با حسرت گفتن اون کسایی که من باید می‌داشتم دیگه ندارم، این کسایی که هستن به دردم نمی‌خورم، کاش که از برادران جعفر و از عموها حمزه رو داشتم، الان برام عباس مونده و عقیل، عقیلی که حضرت رو فروخت، عقیل آمد وقتی که حضرت بهش پول از بیت المال نداد، رفت پیش معاویه، مثل کسی که از اینجا مثلا با ولی فقیه دعواش بشه بره مثلا آمریکا پناهنده بشه، بعد برادر آدم باشه، خیلی حرفه. کار نداریم. آیا خدا از سر تقصیرات همه بگذرد؟ بعد عباس رو گفتن جز اهل بیته، که شما شنیدین جز مهاجه هایی هم که میکنن و این علمای شیعه سر مسئله شفاعت و توسل، یکی از داستان هایی که نقل میکنن که تاریخ گزارش داده، داستان توسل عمر است به عباس. بعد میگن خب شما که توسل رو به وهابیا میگن، البته میگن شما که توسل رو قبول ندارین، خود عمر در مدینه قحطی شد، خلیفه دوم آمد گفت ما زمانی که پیغمبر بود به پیغمبر توسل میکردیم، حالا که پیغمبر مرده به شما توسل میکنیم، دعا کن شما مثلا این مسئله قطع بشه. این حالا در مقام احتجاج این کار را انجام میدن علما، ولی این داستان خودش یک تیشه به ریشه اهل بیت زدنه. با این داستان چندین فجایع اتفاق افتاده. اولا پیغمبر دیگه مرد، تمام شد، مرد دیگه با سنگ و چوب فرقی نمیکنه دیگه، حالا عباس باید برش به توسل کنی. ثانیا به کی توسل کنی؟ به اهل بیت پیغمبر. اهل بیت کیه؟ عباسه، نه علی. اولویت دادم عموشه دیگه، بزرگترم هست. خود عباس هم حالا نادانسته آب تو این آسیاب میریخت، و پسرش ابن عباس، که اصلا عباسیین سر کار آمدن با چه شعاری سر کار آمدن؟ الولاء لآل محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجب عجب. مردم گفتن که ما اشتباه کردیم، حکومت افتاد دست بنی امیه، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حکومت رو بدیم به اهل البیت. با شعار اهل البیت عباسیین آمدن جنایاتی کردن که بنی امیه نکرد، دایرهشو گستردن. بعدم مثل عباس، عباس آدم علیه السلامی نبود که، بعدم مثل ابن عباس. بعد چقدر اینا رو تحویل گرفتن. من دیدم قبلا به مناسبت اینجا گفتم یا نه، خاطرم یاد چند سال پیش عرض کردم، این خلیفه دوم خیلی آدم خشنی بود. به طور نمونه یک فردی آمد سوال از تفسیر داشت، بعد گفتش کی بود سوال از تفسیر میکرد؟ گفتش که این آقا بود. گفت بین الان جوابشو میدم. گفت بین بخوابونینش. صد ضربه شلاقش زد. گفت دیگه از این غلطا نکنی ها. بعدم تبعیدش کرد به بصره. بعدم حکم حکومتی صادر کرد، هیچ کس حق نداره باش گفتگو کنه. می آمد تو مسجد، مردم می رفتن بیرون، می رفتن مغازه باش صحبت نمی کردن. در تاریخ دار بعضی از تواریخ، نه همه، گفتن که این از گرسنگی تو شهر مرد، هیچ که باش معامله نمی کرد. یه فردی بود خیلی جوان خوشگلی بود، این از صحابه هم بود، به نام نصر ابن حجاج. خب آدم بعضی از موارد مناسبت امشب هم داره آدم خوشحال میشه. این آقای نصر بن عجاش خیلی زیبارو بود، زمان پیغمبر 7-8-10 سالش بود، جز صحابه محسوب میشه طبق فرموله اهل عامه. یه وقتی اول کسی که آخه شبگردی و تجسس و اینا رو باب کرد خلیفه دوم بود دیگه، بعدم همیشه چیزی داشت دستش، شلاق، که خودشون میگن درت و عمر احیب من سیف الحجاج، شلاق عمر ترسناکتر بود از شمشیر حجاج. بعد داشت همینجور رد میشد، دیدی خانومی مثلا صداش میاد، آمد زیر مثلا پنجرهشون، دید داره میگه که هل من سبیل الى، داشت همینجور با شعر میخوند، هل من سبیل الى خمر فاشربها ام هل سبیل الى نصر ابن حجاجی. گفت کاش که یه مثلا مشروبی بود میخوردم، و کاش که مثلا یه راهی داشت با این نصر ابن حجاج مثلا ارتباطی برقرار میکرد. راهی هست به نصر ابن حجاج برسم؟ و تماجا گفت نشونت میدم. فردا صبح آدرس اون خونه رو داد، گفت اون زنه رو بگیرین بیارین اینجا. بابت یک شعر 100 ضربه شلاقش زد. بعد گفت حالا نصر ابن حجاج رو بگیرین بیارین. بدبخت بیچاره هیچ کاره. آمد گفت عجب این خوشگله، بخوابون 100 ضربه شلاق بهش بزنید. 100 ضربه شلاقش زدن. تو بعضی از تاریخ گفت نه هنوز خوشگله، 100 تا دیگه بزنید. تا 400 ضربه شلاق تو بعضی از تاریخ ذکر کرده بهش زد. بلند شد گفت نه این هنوز خب حالا شلاق بابا چهرش در اثر درد و اینا به هم میپاشه دیگه. گفت نه این هنوز خوشگله، موهاشو بتراشیم ببینم. موهاشو تراشیدن. گفت نه هنوز خوشگله، تبعیدش کنین به بسط. گفت آخه چرا؟ گفت همینی که گفتم. چراش همین که گفتم جوابش. این آدم با این حجم از خشونت شما این راحت ابن عباس بهش ایراد میگیره، هیچی نمیگه، تحویلش میگیره، خیلی زیاد تحویلش میگیره. نکته داره اهل البیت، نکته آیه اهل البیت، آیه تطهیر، هم اهل البیت را توسعه داد هم اهل البیت را تخریب کرد. بعد از توسعه به افراد نامناسب دیگه چی میشه؟ از قداست میفته و بعد هر کار خواستن کرده. خب از مسیر خودمون یکم فاصله گرفتیم. رسول اکرم آنچه آوردن حقیقت توحید بود. با کیا؟ با صحابه‌ای که خیلی هاشون آدم های پاکی، آنچنانی، آنطور که ما فکر میکنیم، که چون ما تصورمون که پیغمبر یه خورشیدی بود دورش پر از ستاره میچرخیدن. خدمت سروران عرض شد توی جنگ احد 1000 نفر سپاه اسلام بود، با یه اشاره عبدالله ابن عبی منافق مردم حرف منافق را ترجیح دادن، برگشتن 300 نفر برگشتن، 700 نفر موندن. از این 700 نفر 70 نفر شهید شدن تو احد، 7 نفر دوره برای پیغمبر موندن که اون 7 نفر هم 6 نفرشون شهید شدن. یعنی از 700 نفر 630 نفر حداقل 629 نفر فرار کردن، 70 نفر کشته شدن، یکی امیرالمومنین نموند. تعجب فهمیدین شد؟ یعنی از 700 نفر 71 نفر تا پای جان با پیغمبر بوده، بقیه که نبودن که. بعد در زمانه ای که زمانه خاصیه دست رو توحید گذاشتن، این افراد به صورت خاص درشون شرک نهادینه شده، یعنی همه چی رو تو همین ظواهر میبینن. حالا شما بیایید بگید که این ظواهر نیست، بخواید بگید ربا نه، بخواید بگید پاکی ها آری، عده زیادی باید نونشون رو چی ببینن؟ آجر شده ببینن. همراهی نمی کنه. اونایی که همراهی کردن، اونا چجوری همراهی کردن؟ مثل هم جامعه اون وقت مثل همین الان ما بوده. الان چجوریه؟ مثلا یکی یه ماشین 5 میلیونی داره، 10 میلیونی داره، یکی یه ماشین 1 میلیاردی داره. مثلا در تاریخ داره که مثلا شتر موسرخ یه شتر خاصی بود که حضرت میگه حضرت اینا مثلا خیلی بهش علاقه داشتن. در بعضی از این کتاب ها داریم کتاب انساب اسب، انساب شتر، یعنی برای شتر نسب نوشته، برای اسب نسب نوشته. بعد مثلا این شتر رو با 100 تا شتر عوض میکردن، یعنی پول یک مرکب معادل پول 100 تا مرکب دیگه بود. در بعضی ها تا 500 نوشتن، یعنی یک مرکب 500 برابر قیمت یک مرکب دیگه. یعنی اگه یکی قیمتش 10 میلیون تومنه، یک مرکب 10 میلیونی کفش بود، مرکب 5 میلیاردی هم بود، 500 تا 10 میلیون میشه 5 میلیارد دیگه، نه اونطوری بود. بس همین الان احزاب بود، کنسرت بود، همه اینا بود دیگه. ولی پیامبر اکرم با هیچ کدوم اینها ابتدا به ساکن مواجه نشد. آنچه باشون مواجه شد این بود که یک حقیقت در این عالم مؤثره و اون خداست. خیلی سخت پذیرشش. به ما بگن که الان یک طرف بت پرستان بته به اضافه تانک و آر پی جی هفت، یک طرف یا الله گفتنه به اضافه چوب و چماق، کی باور میکنه این بر اون غلبه کنه؟ انصافا ما همین الان باور میکنیم؟ سخته. بدر این رو میخواست بگه و کف الله المؤمنین القتال، اینو میخواد بگه. تو احد اون حجم از کارهای تو بدر اتفاق نیفتاد، به همین خاطر تو احد تا شبیخونه رو دیدن فرار کردن، در حالی که باید بهتر عمل میکردن دیگه. از چی در میریم؟ مگه در مرگ دست خدا نیست؟ همینو میخواست بگیم. یکی از نکاتی که جنگ احد در جمع‌بندی آیات خدا اشاره میکنه، فهمد که قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. مرگ برای کسی که تو صحنه زیر تیره نزدیکتر از کسی که تو خونش نشسته نیست. مرگ تو دست خداست نه دست کسی دیگه. باورشون میشد؟ نه، فرار کرد. اینما تکونو یدرککم الموت، همینه دیگه. میگه مگه مرگ تو دست ایناست؟ باور کردیم؟ کل قرآن یک کلمه است، فقط خدا. اصحاب کهف ببینین، اصلا قرآن داستانهایی که آورده همش برای تقویت همین معناست. اصحاب کهف کجا رفتن؟ مگه جا داشتن؟ رفتن توی غار. بقیه کجا بودن؟ داشتن می آمدن دنبالشون. می رسن دیگه، سپاه آمد، سپاه مملکت آمد دنبالشون. میگه من بخوام نگاه کنم، نگاه دارم، نگاه می دارم. منتها اصحاب کهف این مسئله رو داشتن. چقدر قشنگه که این دعایی که از اصحاب کهف نقل کرده قرآن، ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. این آتنا من لدنک رحمه خیلی نکته داره. یکی دو نکته شو عرض کنم. نظم کلام اینطوری باید می بود که ربنا آتنا رحمتا من اندک. من اندک رو تغییر داده به من لدنک، بعدم ملدون که از جای خودش کنده آورده اول. اینو باید چی میخواد بگه به من و شما؟ دعای اینا رو نقل کنه، میگه اصحاب کهف که اون مسئله براشون انجام شد یه همچی حالی داشتن، حال یقین به توحید، یقین به فاعل بودن حق تعالی. همه عالم نزد خداست. آتنا من اندک رحمتن یا آتنا رحمت، آتنا من لدن که یعنی از نزد خواه، فقط و فقط از خودت، نزد خاص خودت به ما رحمتی بده. این معناش چیه؟ این شما از دعا میکنین، مثلا یک کسی بهتون یه خیری میده، مثلا میگه خدا این گره کارم باز بشه، اتفاقا یک بنده صالحی میاد اون مشکل شما رو حل میکنه، یه چیزی بهتون میده، گرهی باز میکنه امثال اینها. این میشه اندک، چون همه عالم اندالله. لدن یعنی حضور، حضور خاص. مثلا اگه کتاب شما دست من، همین الان تو دست من باشه، میگم کتاب و که لدیه، من پیش منه الان. اگه کتابتون پیش من باشه ولی گذاشتهشم اونور، مثلا میگم کتاب و که اندی، یا خونم باشه میگم کتاب و که اندی. هات نام لدن که رحمه، یعنی اینی که رحمتی که فقط از مسبب الاسباب طلب میکنن. به عبارت دیگه تمام سببها را پشت سر گذاشتن. یعنی حالا یا هیچ سببی نیست که بخواد بساطت کنه، هیچ کس نیست، هیچ احدی، هیچ واسطه ای، یا اگر هست اونا بهش دیگه امید ندارن. این من لدن که رحمه مثل دعای کسی که داره غرق میشه که هیچ کسی هم نیست. ما اینطوری هستیم. به خیلی چیز روشنی راجب ازدواج، قرآن میفهمد که ازدواج کسی میخواد بکنه، فقر اگر داره نگران نباشه، خدا هست. و انکح الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، بچه های صالح خودتون را و صالحان از کنیز و غلامان را به ازدواج هم در بیارین. خب یه عده الان امکانات زندگی ندارن، پول نداره مجلس بگیره، پول نداره اداره کنه. قرآن میفهمد ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، اگر فقیرن خدا بابشو باز میکنه، از فضلش بینیازشون میکنه. چقدر ما به این وعده خدا اطمینان داریم. انصافا اگه یکی چک بکشه، تاریخ هم بزنه، سه ماه مثلا هر سه ماه 5 میلیون تومان، بگه این سال بیا، این 4 تا چک مال امسال، 4 تا چک مال سال دیگه، این 40 تا چک برای 10 سالت، حالا دلمون قرص تره یا به چک سفید امضایی که خدا تو قرآن امضا کرده باش. شرک که شاه خودم نداره، که شاه خودم داره. اصحاب پیغمبر مثل ما خیلی فرق عجیبی و غریبی نداشتن. پیامبر نیامد، اینا آمد توی حاشیه، اونها اصحاب را بزرگ کردن، اهل بیت را هم توسعه دادن برای یک غرض خاصی، وگرنه نه اهل بیت توسعه داره و نه اصحاب. اینقدر هر کسی پیغمبر را دید و با پیغمبر در حال ایمان مصاحبت کرد میشه جز اصحاب، و بعدم چی میشه؟ عادل. این خبرها نیست. الان من اینجا دارم صحبت میکنم، فرض کنید یکی الان اینجا توی ماشین رد بشه، با تو بلنگو بگه که مثلا چه میوهی الان داریم تو این فصل؟ چی؟ مثلا پرتقال کیلو 100 تومن، تو بازار 2000 تومن. مثلا چند نفر هم بدو بدو میکنیم بریم؟ بلاخره ممکنه ادهی برن، ولی پیامبر داشت صحبت میکرد. قرآن میفهمد که همه رفتن، 7 نفر موندن پای صحبت پیغمبر تا 20 نفر هم نوشتن. کی که یک مارگیر آماده بساط را انداخته، اصلا یه بخشش تجاری هم نبود، مثلا مارگیر آمده بود مثلا یه کاری بکن. اینه وضعیت صحابه. صحابه عده کثیری انسان‌های همچون معمولی مثل ما، افراد می‌رفتن تو جبهه جنگ می‌کردن، یه عده دیگه تو مدینه به ناموس اینا تجاوز می‌کردن. که یکی از کسانی که آمد خودشو به ستون مسجد پیغمبر بست، یکی از روایاتش اینه که توبه هم کرد. همین غرق در دنیا، غرق در شهوات، غرق در مشکلات دیگه. مگه ما الان چجوری هست؟ مگه ما الان امت پیغمبر نیستیم؟ شما فکر میکنید امام زمان الان ما ببینیم یه دفعه فوت میکنه هممون تغییر میکنیم؟ همینیم که هستیم. امام زمان بهت هیچ فرقی نمیکنیم، فرقی میکنیم؟ اون وقت یه عده کثیرشون آدمای ضعیف بودن، آدم مؤمنین معمولی، حالا اینجوری نگیم خیلی ضعیف بزنیم تو سر اصحاب، یه عده قلیلی، شاید یک به ده خیلی برجسته، یک به ده هم نه. شما اصحاب پیغمبر را، اینایی که توی تاریخ خوب بودند و خوب موندن، رصد کنیم ببینیم به صد تا نمیرسه، حداقل تاریخ اینقدر گزارش داده باشه. یه عده‌ای هم منافقین و سران نفاق بودن، یه عده دیگه هم این وسط. حالا تازه این عده‌ای که این وسط بودن کدوما بودن؟ عده زیادی بودند که خود این عده زیاد میشدن 4-5 هزار نفر، 6 هزار نفر. عمده افراد کجا آمدن وارد اسلام شدن؟ تو فتح مکه و بعد از فتح مکه. فتح مکه و بعد از فتح مکه یعنی سال چند؟ یعنی سال 9. پیامبر چقدر موندن؟ 1 سال بعد موندن، یعنی 1 سال دیگه زنده بودن. اینقدر تغییرات شکل گرفته که وضو گرفتن پیغمبر را مردم وضو نگرفتن اونطوری، نماز خوندن پیغمبر را اونجوری نماز نخوندن. ببینید صحابه اینطوری بودن، وقتی که خلیفه دوم آمد گفت آقا پیغمبر این کار را کرده، ما چی کار میکنیم؟ اینجوری میگیم، اینجوری نماز بخونین. پیغمبر گفته مثلا حج تمتع باید اینجوری باشد، ما میگیم اینجوری باشه، متعه حج نداریم. پیغمبر اینجوری گفته، من اینجوری میگم. حدود 100 مورده. خب میگیم باشه. صحابه اینقدر هم مقام نداشتن که جلوش وایسن، باشه نمیرسود. بعد از اینکه عمر رفت کنار، عثمان هم رفت کنار، امیرالمومنین که آمدن رو کار، اون وقت که دیگه ترس از شلاق و کشتن و قتل و اینا نبود. باز وقتی که حضرت خواستن انحرافات رو برگردونن، نه انحرافاتی که توش پول داشت، انحرافاتی که توش پول داشت رو میذاریم کنار، مثلا میگیم اون خب منفعتش بود. انحرافاتی که سود مادی هم نداشت، مثل نماز جماعت خوندن تو نمازهای مستحبی، حضرت وارد مسجد رسول خدا شدن، دیدن همه دارن نماز مستحبی رو به جماعت میخوندن، صلات تراویح را که الان هم همین کار رو میکنن، که خود عمر میگه که من این کار رو، من عهده‌دار شدم، من این بدعت را گذاشتم، ولی چیز خوبیه. بدعتون و نعم البدعت هیه، چرا همه پراکنده نماز بخونه؟ همه با هم نماز بخونه. بعد حضرت فرمودن که آقا این کار خلاف شرعه. تمام کسانی که اونجا بودن گفتن وا سنتا، ای وای از سنت که علی میخواد سنت رو از بین ببره، وا سنت عمره، ای وای از این سنت عمر. یعنی حرف سنت پیغمبر یک طرف، سنت عمر یک طرف، که الان دیگه شرایط آزادیه دیگه، سنت عمر ترجیح داره، وای از این که سنت عمر برباد بره. همین هایی بودن که در سپاه امیرالمومنین چیزم میزدن، شمشیر میزدن. در جا فهمیدین شما چه کار کردن که اینا به عمر، جمع مسلمین و به سنت عمر مقیدترن از سنت پیغمبر؟ این یک ریشه دقیق تاریخی داره، باید در جای خودش بحث کنیم، ولی واقعیت چی بود؟ این بود. آن کسی که به واسطه صرفا مسائل مالی ازدواجش را به تأخیر میندازه، خیلی موحده؟ با چه زبانی میگه لا حول ولا قوت الا بالله؟ در حالی که خدا تو قرآن میگه من این کار را میکنم. اونا هم همینطور بودن. تکیه به پارتی یا تکیه به خدا؟ حاجی فهمیدین؟ تو همه جا هست دیگه. از خودم مثال بزنم، فلان استاد، استادیه که خیلی نکات داره بحثش، برم درس اون یا برم درس کسی که نه اونقدر نکته نداره، میگه ببین کدومی کهش با تقواتره. خدا رحمت کنه استاد ما، یکی از رفقای ما میخواستم برم درس فرد بزرگواری، آدم بزرگواری هم هست، اسم نمیبرم، یا بره درس مثلا آیت الله حسنزاده. فهمودن که نه درس اون آقا نرو، برو درس آقای حسنزاده. گفتش آقا این خیلی خوب درس میده، خیلی بیشتر مطلب گیرمون میاد. و اون همین که گفتم، فلان مرکز فلان استاد خیلی پر نکته است. آره دیگه، من علمم از اون میگیرم. اصلا باور نکردیم که مفیض علم حق تعالی است. او میده علم یا خدا میده؟ تو میخوای اینجوری باشی؟ باش برو. آخرش بهش گفتم برو، خیلی اصرار داشت، با یکی بهش تذکر دادم. دیدم حالش اینه که دوست داره از اون راه بره. گفتم باش. بعدم از استاد ما کنده شد اون فرد، پیشنهاد نه، هی پیشنهاد میدن، میل خودشون رو پیشنهاد میدن. اینه گفتم یاد امیرالمومنین افتادم. شما اگر که این اتفاق می افتاد و امیرالمومنین در زمان رسول خدا شهید شده بود، یک کلمه از حضرت امیر نداشتی، هیچی نداشت، انگار اصلا حرف بلد نبوده بزنه. در مقابل رسول خدا اینجوری بودن، حتی به اندازه سلمان پیشنهاد نمی دادن، مگر خود رسول خدا می گفتن یا علی تو اینجا اینو بگو، پیشنهاد نمی دادن. اون تنگوی کرولاله. غیر از جاهای حضرت هر وقت گفتن عموما اصحاب نظر بدن، می بینید امیرالمومنین نظر نداره، به اندازه سلمان نمی فهمیده، تاکتیک و تکنیک بلکه نبوده. امیر کلامه، یک کلام ازش نمونده بود. یه وقتی توی یک تاریخی نقل که رسول اکرم یک جا دعوت کرد، حضرت به اصحاب گفتن، البته این روایت به ما هوه یک اشکالی داره، ولی این تیکش رو میخوام بگم که شاید درست باشه. حضرت دعوت بودن، بعد حضرت مشغول بودن و اینها، قضا رو که آورده بودن یکی از اصحاب دست برد به قضا که بخوره. حضرت همونه نخور، گفتش که بابا تو هم یه خیلی خودت مثلا برای پیغمبر داری لوس میکنی. درست فهمیدی؟ گفتش تو پیغمبر با این ادبیات، تو پیغمبر رو بخیل میدونی، من بخورم ناراحت میشه. تفاوت این شاگرد با اون شاگرد. گفت حضرت فرمودن نه، من پیغمبر رو بخیل نمیشمارم و تو باید درست رفتار کن. امیرالمومنین یکی از اتهاماتش همین بود که خیلی مثلا دوربر پیغمبر میپلکید، خیلی دیگه خودشو مثلا لوس میکرد برای پیغمبر، هیچ حرف نمیزد، هیچ کار نمیکرد. با خود حرف داشته باش، برای خود شخصیتی داشته باش، استقلالی داشته باش. این خیلی نکته عجیبیه ها. و یه شاهد قرآنی شو بگم، وقتی که حضرت موسی علیه السلام به نبوت برگزیده میشه، خود حضرت دعا میکنن، قبلا هم اجابت شده بود که با من هارون را همراه کن. بعد در یکی از توضیحاتی که چرا هارون را با من همراه کن، چند تا دلیل میگن، یکی از دلایلشون اینه که هو افصح منی لسانن، اون از من بهتر صحبت میکنه، فصیح‌تره از لحاظ زبانی. خب پس قاعدش اینه که وقتی که تو صحنه ها میرن، حضرت هارون صحبت کنه دیگه. وقتی که شما میگین این از من بهتر صحبت میکنه، مقصود رو بهتر میتونه برسونه، پس وقتی که میخواید مذاکره صورت بگیریه، باید اون فرد صحبت کنه. یک جا در قرآن هارون صحبت نکرده، یک جا در قرآن ندیم که هارون بگیم با هم رفتن حسن هارون لاله انگار. و بابا این افسر هست که صحبت نداره. چند جا داریم این رو؟ یه جا میگه انا رسول ربک، ما دوتا یک رسول پروردگار توییم. یک جا میگه انا رسول لا ربک، ما دوتا رسول پیغمبر خدای تو هستیم، ولی گوینده کی؟ حالا نمیشه آیاتشو بیارم، خیلی لطافت هم داره، ولی گوینده متکلم وحده است. یه جا اصلا میگه انی رسول ربک، در حالی که هارون هم اونجا حضور داره. اصلا اینکه هارون ذوب در موسی شده، صحبت دیگه ازش نیست، نه خودش نه تو اون صحنه. خیلی میخواییم تو شرکت آخر ما حقوق بدیم، به کی تکیه کنیم، به کجا بریم؟ واقعا نکردیم، ما این کار رو نکردیم. خب بنده یه بار توی این دادم جلسه کجا بود این عرض کردم که یه خانومی بود، خانوم دلپاک روستایی هم بود، میگفتش که من همسرم که به رحمت خدا رفت، شوهرای بعدی که می آمدن خواستگاری کنن آدمای موجهی نبودن، مثلا مشروب خور بود، چه بود؟ گفت منم پاسخ ندادم. خانواده هم چون ثقل داشت براشون که مثلا من رو دستشون موندم، حالا آبرویی مالی چه و چه، اینقدر به من فشار آوردن، ولی من گفتم که خب شنیده بودم که روایت بفهمد با آدم مشروب خور، مثلا جواب ندید. گفت من زیر بار نرفتم. بعد این که دیگه مال افسانه است، اینه که من خودم شنیدم. بعد میگفتش که خانواده خیلی به من فشار آوردن، دیگه خرجی نمیدادن، با منم قطع رابطه کردن، هرچم کاری کردیم اعتنا نکرد. ایشون میگفت یک زمستان هوا خیلی سرد بود، گفتم خدایا من به خاطر تو این کار کردم، این بچه هم الان از سرما میمیرن، چیکارشون کنن؟ گفت یک ندایی به گوشم آمد، برو از این رودخونهی که در خونه رد میشه بردو بیز تو این چراغ نفتی که داری. قسم میخواد میگفت من یک زمستان با نفت خونم گرم شد، با آب چشمه. خدا دستش بسته نیست، تو از اون نمیخوای. اعتماد من به نفت بیشتر از خداست. نیست؟ هست واقعا؟ یه بند خدایی سر یه کلاسی با این طلبه ها صحبت میکرد، بعد مینالیدن از وضع مالی و مشکلات معیشتی و مثلا عدم امکانات و اینها. بعد بهشون گفتش که شما سربازان خوبی باشین، اگر سربازان خوبی باشین فرماندهتون حتما به شما رسیدگی میکنه، والا فرمانده خوبی نیست دیگه. اونطور تو سربازی تو ثابت کن، میشه ثابت کنی تو نده به شما بگه نه، میشه هم داد ولی نه، یه وقتی مصلحتش نیست. بعد ایشون این در حالی بود که گرفتاری های مالی خود زیادی هم داشت خودش، به طوری که اینطوری یه جایی نقل کرده بود که به اندازه یک کرایه تاکسی از همون محل تدریس تا خونه بیشتر نداشتم، اگه یعنی یه مسیر دیگه باید میرفتم پول نداشتم، ولی با یقین قطعی گفتم اینو، یعنی اینی که میگفتم شعار نمیدادم، واقعا حال با تک تک سلوله هم این بود. بعدشون میگفت، بعدم با عزت میدن، نه اینکه بشکننش طرف رو، میگفت رفتم خونه یه تلفن، هنوز لباسامو در نیاورده بودم، تلفن زنگ زد، یه کسی خیلی هم عذرخواهی کرد، گفتش آقا من این مبلغ را به حساب شما ریختم، باز عذرخواهی کرد و گوشی رو گذاشت، یه مبلغی که مثلا حداقل چند ماهی زندگیش باش گذران داشت. خدا دستش بسته نیست، ما دست خدا را بسته می دانیم، گرچه به زبان میگیم دستش بازه. مادر موسی. تمام داستان‌های قرآن فقط برای یک چیزه، فقط خداست همه کاره. مادر موسی در چه جامعه‌ایه؟ مگه میتونه از جامعه فرار کنه؟ در به درم میان، دم خونه‌ها رو در میزنن، بچه حالا به دنیا آمده چیکار کنه؟ میگه بندازش تو آب. بچه همه میگن آخ بچه‌م افتاد تو آب دیگه. میگه اصلا بندازش تو آب، بعدم آب کجا ببرش؟ ببرش تو خونه همون کسی که میخواد همه رو بکشه. دیگه به چقدر خدا بیاد حرف بزنه تا یه مقداری ما بگیم نه خدا هم بالاخره تو این عالم یه کاری میکنه. حداقل حضرت ابراهیم بندازنش تو آتش، حضرت عیسی رو محاصره کنن، یک ثانیه دیگه میکشنش. تمام تاریخ، تمام جریان از آدم تا کنون یک کلمه است: حق و باطل، و مواجهه حق و باطل. و یک حق هم یک کلمه است: ذالک به ان الله هو الحق. من هستم ولا غیر، من فاعلم ولا غیر، من الهم ولا غیر. دائما تو زندگی داره نشون میده با آدم ها، یه جا گیر کرده واقعا یک یا الله گفته. چقدر تو زندگی های ما پیش آمده. برگردیم، همه مشکلات به آدم بر میخوره. یک چیزی میگن ریشه در چی داره؟ همون باطل، مقابل حق، شرک. از اینجا بعدش میاد، هیچ مسئله، هیچ مشکلی نیست الا این که ریشه در شرک داره. و پیامبر درمانگر این ریشه ای ترین درد با آخرین درمان بودن که توحیده. خیلی خوب، تو همین چیز، تو همین مجموعه خودمون یه وقتی رفقا میگفتن که مثلا ما بیم با فروش محصولات، دید تجاری دیگه، دید بازاری، بیم پول در بیاریم. تجربه فهمیدین؟ ما هم بگفتیم شما اینا را از اینجا نخواهید پول در بیارین. ولی خب دوستان نمیرفت توی، قبول نمیتونستن بکنن. ولی خب این پولی که در میاریم باز صرف کار فرهنگی میکنیم. انگار تنها راه درآمد پیدا کردن همینجاست که اگر بسته میشد دیگه دست خدا هم بس. اتفاقا اونایی که تو جنگ بدر کراهت داشتن از جنگ و دوست داشتن برن اون کاروان تجاری را بگیرن، همشون که انگیزه پول شخصی نداشتن، میگفتن بابا ما هیچی نداریم نفس بکشیم، بریم این کاروانه رو بگیریم که یکم اوضاع احوال اقتصادی بهتر بشه، بتونیم برای دین خدمت کنیم دیگه. تجربه فهمیدیم. و یکی از مواردی که به اعتقاد من کارهای ما سست شد و درنگ کرد، حداقل کند شد اگه نگیم در به روی ما بسته شد، همین محاسبات بود. یه وقتی ما با همین بچه‌ها، اون وقت راهنمایی بودن، دبیرستان بودن، هیچ پولی هم نداشتن. نه سال 80 بود، کی بود، یک سال چقدر کارم انجام دادن اون سالا که پول یه خونه بود، یک سالش 5 میلیون تومان، که ما خونمون رو 2 سال همون سالا فروخته بودیم 8-9 میلیون تومان. 5 میلیون خورده‌ای یه عده بچه راهنمایی دبیرستان ولی به توحید نزدیکتر هزینه کردن، همایش و کارهای فرهنگی و اینا. یک قرون هم پول نداشتن. حالا دو اون چیز هم نداشتن، آدمای وجیهی هم نبودن این برون و برن کسی بهشون حسابشون کنه پول بده، بانی پیدا کنن. الان گنده تر شدیم ولی از توحید دورتر. آقای فلان بانی چی کار میکنه، اون یکی چی کار میکنه، یه پنجم اون سالی هم که بچه ها نصف سن الانشون رو داشتن شاید نبود. اینا واقعیت های تلخ ماست. چقدر به حق داری نزدیک میشی. ول کن کار ظاهری تو. شدی؟ موحدتر شدی؟ الان به کوه بنده پشتت که حالا خدا رو داری. من خدا دارم دیگه، تمام. و کف الله المؤمنین. نه، مردم زمان پیامبر همینطور. بعد عمده قریب به اتفاقشون هم که کی آمدن به پیغمبر پیوستن، بعد از فتح مکه، یعنی سال 8 به بعد، اینا کیا بودن؟ اینا کسانی بودن که آمدن یه جلسه پیغمبر رو دیدن، زیر تیغ خیلی هاشون ایمان آوردن، ایمان های اصلا آنچنانی، لکنت زبان گرفتن وقتی که لا اله الا الله رو گفتن، با لکنت زبان گفتن که بعد پیغمبر فهمیدن خب حالا در امان هستن. بعدم که پیغمبر رو نمیدیدن که، آمدن و رفتن سراغ شهر خودشون دیگه، تلگرام و نمیدونم تلویزیون و اینا هم که نبود که هر روز به روز خبر ببینن که. گفتن پیغمبر حالا ما مسلمان شدیم بعد چیکار کنیم؟ حضرت هم فرمودن این کارا رو بکنید، نماز بخونید و مثلا چه بشه. این تعمیق ایمان نشد، افرادی رسوخ کرده در دنیا، معمولی، بعضیشون مشکل دارتر، حالا شدن یه دفعه 120 هزار صحابه‌ای که پیغمبر درک کنن نبودن. اصلا بعضیشون یه بار دو بار پیغمبر کلن دیده بودن تو یک مجلس عمومی. تمام. اونا صحابه رو بزرگ کردن که صحابه آدمای خیلی موجهی هن. بعد شما یه دفعه وقتی که بگی 120 هزار صحابه پشت کردن به قدیر، میگه پس حتما خبری بوده، پس اصلا قدیری نبوده، مگه میشه همه نفهمیده باشن که یه 4-5 هزار نفری هم این وسط بودن که ارتباطات بیشتری داشتن. تو این 4-5 هزار نفر یه نصف ثلثشون بگو منافق بودن، 2 هزار نفرشون هم آدمای متوسطی بودن، یه تعدادشون هم آدمای درخشانی بودن، یه چند تایی هم ستاره های عالی بودن توشون، مثل مقداد و سلمان و چه بچه این هم حسابشون رسیدن، اون رو به ربزه تبعید کرده، اونو به جای دیگه، اونو به جای دیگه. از طرفی برای مردمی که اینجوریان امیرالمومنین چیه؟ تلخه. مثل خود پیغمبر، پیغمبر که خیلی برای همه گوارا نبود وجودش، وقتی که میگه مشروب نخوری، اون که کیف میکنه با مشروب خوردن، مثلا اعصابش داغون میشه. خیلی به این خاطری که جنگ میکنن. شما آیات بعد جنگ احد رو ببینید، آیات بعد جنگ بدر رو ببینید، آیات بعد جنگ حنین رو ببینید. جنگ کردن، رفتن خون دادن، بیچاره شدن. قرآن هم مدام توبیخشون میکنه، این چه کاری بود کردین، اون چه کاری بود کردین، اینجا کراهت داشتین، اونجا کار مناسبی نکردین. مثل میدونیم مثل چی؟ مثل این که مثلا آزاده ها که مثلا بعد 8 سال مثلا اسیری و جنگ و اینا برگشتن، بیان هی مثلا ایراد ازشون بگیرن، هی مدافعین حرم برگردن، هی توبیخشون کنن، اعتراض کنن بهشون، بابا اینا رفتن جنگ کردن. اینه که خدا میفهمد ظاهر کار مهم نیست، چقدر روح داشت کار، چقدر روح داشت. بنی اسرائیل گاوه رو خریدن، به قیمت گزاف هم خریدن. بعد قرآن میفهمد که نه تنها گاو رو ذبح نکردن، که اصلا هیچ ماموریتی انجام ندادن. فذبحوها و ما کادوا یفعلون، اصلا ماموریتشون بود که انتز بهو بقر از ذبح کنین، بعد هم میگه ذبح کردن، اما نه اینکه و ما یفعلون، انجام ندادن امر خدا را، اصلا نزدیک هم نبود که انجام بدن، در حالی که ظاهر کاملا انجام دادن. خیلی امر ما انشاءالله به دست خدا باز بشه، وگرنه به دست خودمون کاری از پیش نمیخوره. خیلی خوب. این که خدا بعد جنگ، بعد بدر میفهمد کارتون که به درد خودتون میخوره، تازه به درد خودتون هم نمیخوره. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. همین آیات بدر، شما خودتونو بزن اینجای بدریا، برگشتین خاک و خلی، مجروح، مشکل دار، یکی بگه کار نکردین که، خدا کرد. چیکار کردی شما؟ هنر کردی؟ ما کاری نکرده متوقع هستیم، کاری نکرده. همین آیات برای فردی که یه مقدار مشکل داشت، نفسانیت داشته باشه، این آیات مزید مشکل میشه. این چه خدایی، این چه دینیه، کار نکردیم؟ این چه تشکره؟ همین آیات برای کسی که پاک باشه باعث چی میشه؟ عشق میشه. نه اینکه بگیم که حال اشکال نداره ما آدمای بدی بودیم، بگه نه جانم، خدا کار ما را به خودش نسبت داد، یا نه بالاتر، جانم که خدا هست و ما نیستیم. اگه خدا اینقدر اینجور کارا رو، رسول خدا با ما برخورد اینجوری برخورد میکردن، چقدرمون باقی میموندیم؟ تا شرک و هوا هست باید بگیم حجت ابن الحسن نه یا، که به ضرر ما تمام میشه. دو کار پیامبر کردن، توحید و پرورش موحد. اون پرورش موحد یک داستان دیگه ای داشت که میخواستم امشب بگم، ولی پاسخ به بعضی از سوالاتی که ایجاد شده بود باعث شد که بهش نرسیم. پرورش موحدانی که یکیشون میارزه به کل تاریخ، یک سلمان میارزه به کل نفوس انسانی از ابتدا تا انتها. گرچه مثل سلمان کم هم نبودن، ما به نسبت کلی گفتیم کم بودن، ولی مثل سلمان اگه 100 تا باشن خیلی زیاده. مثل سلمان که 100 تا نبودن قطعا، ولی مثل مقداد، عمار، اینا آدم های پاک که به پیغمبر در مقابلش تسلیم باشن، حداقل توحید را در خودشون به حد نصاب رسانده باشند. خیلی کار بزرگیه، خیلی کار بزرگیه. منتها آخرین عرضم، چون ممکنه این شبهه ایجاد شده باشه، منتها یک نکته هست. ببینید، یک فردی با هیچ امکاناتی، ذیل آیات جنگ تبوک، جنگ تبوک 21 سال بعد از ظهور پیغمبره، یعنی یک سال و نیم بعدش رسول خدا به جوار حق رفتن. تو این جنگ تبوک 800 کیلومتر حدودا باید پیاده می رفتن، بعد شام بود اونجا منطقه. بعد بعضی آمدن خدمت رسول اکرم، گفتن یا رسول الله، ما بالاخره یک چماقی چیز خودمون از یک درختی چیزی می کنیم، ولی هیچ چیزی نداریم باش بیایم، کفش نداریم باش بیایم، لنگی کفش رو به ما بده که ما بیایم باش. خب نمیشه 800 کیلومتر رو پیاده روی کرد که. آقا فهمیدن ندارم بدن. حکومت اسلام اینجور بوده، اینجوری دین به دست ما رسید. الان سروران عزیزی که خدا انشالله کارشون رو سامان بده تو این کرمانشاه، هی میگن آقا اینا سقف ندارن، سقف ندارن، بالای سرشون هیچی نیست. 7 سال یاران پیغمبر سقف نداشتن، اصحاب صفه بعد از زمان هجرت که داشتن تا 7 سال بعد سقف نبود بالای سرشون، زیر آفتاب، زیر چی. با این جور ببینه پیغمبر چه کار کردن، با چه امکاناتی، مگه میذاشتن پیغمبر نفس بکشه؟ ذیل این آیه که میفهمد بعضی ها میان که تو رو با تو بیان به جنگ، 7 نفر رو گزارش دادن که قلت ما احملکم علیه، چیزی ندارم که حمل کنم شما رو بر او. بعضی از روایات آمده که مرکبی نبود که به اینا بده، بعضی از روایات داره که اون چیزی که از پیامبر درخواست کردن مرکب نبود، گفتن پیاده میایم، ولی کفش به ما بده. یه دونه کفش نداشت پیغمبر بده به اینا 21 سال بعد از بعثت. چه کار کرده رسول اکرم؟ بعد تو یک جایی که همه بهش فشار آوردن، از مشرکین، از قبائل، از منافقین، از ضعیف الایمان ها، همه اینا هست، بعد با اون کیفیتی که عرض کردم، پیامبر اکرم اگر هیچ کاری نکردند جز تربیت 5 نفر آدم تمام بود، خیلی بلند بود. منتها پیامبر چون قله را در نظر دارن و باید قله توسط پیامبر بیان بشه که تا این قله باید برسید، تا اون قله بیان فرمودن، ما داریم به اون قله نگاه میکنیم، بعد میگیم خب چرا اینا اینجوری شدن. خب بله، کسی که داره افراد رو سوق میده، افرادی که همراهی ندارن، امکاناتی هم نیست، کارشکنی هم در اوج خودش هست، اونا هم هنوز موحد نشدن، که کار سختیه، که پیامبر فرمود سوره هود من را پیر کرد. بعضیا گفتن به خاطر این آیه است که فاستقم کما امرت. این فاستقم کما امرت تو سوره هود نیست، تو سوره دیگه ای هم هست، تو سوره شورا هم هست. اما اون چیزی که تو سوره هوده و شاید همین هم درست باشه، بفهمد فاستقم کما امرت و من تاب معک. نه خودت استقامت داشته باش، همه این کج و کلاها هم با خودت بیار. اینش سخته، اینش مشکله. افرادی که اعتدال ندارن باید به اعتدال برسونه و رشد بده، اون تا آخرین درجات سلوک. اون قله رو ما نگاه میکنیم، بعد میگیم خب بله، از جهتی نرسید به اون قله. خب بله نرسید، ولی خیلی کار اعجاز داره کسی که قشنگ ببینه این جوانب مسئله رو. بعدم قله ای رو نشان دادن، به اهل بیت را معرفی کردن، راههایی را هم ارائه دادن، ظاهرن و باطنن هم دستگیری هایی کردن که کم کم افراد به اون قله برسن و میرسن انشاءالله. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تا به اون حقیقت برسه و زمین همه نوای توحید در تمام زمین انشاءالله تنین انداز بشه. برمیگرده دیگه بقیهش به بنده و شما. الحمدلله رب العالمین.
خشتی از ایمان تو، علم شرف قلب عالم، سطری از قرآن تو، آسمانی ها، زمینی ها، همه میهمان تو. گل کند جان مسیح از کنچه خندان تو، خنده خورشید ها از گوهر دندان تو، عقل ها مبهوت تو، مجنون تو، حیران تو. هدیه ساعت مقدس رسول الله صلواتی است. در این قسمت از برنامه دعوت میکنیم از عزیزان خودمون توی تئاتر که تشریف بیارن با برنامه زنده و خودشون، انشاءالله در فن و دعوی همه عزیزان برسیم. صلواتی فرستی بر محمد و آل محمد.
به نام خدا رازق آبانان، به نام خدا خالق این جهان، به نام خدایی که خاک آفرید، از اون خاک این همه انسان پاک آفرید. انسان های پاک سلام، انسان های پاک سلام، انسان های خیلی پاک سلام. شب همتون بخیر، قبول باشه عباداتتون. تبریک عرض میکنم عید بزرگ رو، ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و ولادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری. تبریک عرض میکنم به همتون، عید همتون مبارک.
همه
مسلمانان جهان مبارک باشه. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم توی چند لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم بتونیم انجام وظیفه بکنیم و گل لبخند رو هم بتونیم رو لب‌های تک‌تک شما بنشونیم با گفتار معارف دینی. برای سلامتی خودتون، سلامتی همه‌ای که دوستشون دارید، خانواده‌هاتون، عزیزان دلتون، سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی حضرت ولیعصر و ظهورش، یه سلامات خیلی قشنگ بفرستید. صلی الله علیه و آل محمد. راج فرجان، میدونم مشغول خوردن مزیرایی‌هاتون هستی، اما این صلواته از همه شما نبود، یک سومتون هم صدای نمی کنیدش. یه صلوات خیلی جانانه بفرستید. سلالا محمد و آل محمد و عج فرجان. دعوت می کنم از کارشناس برنامه‌مون استاد عزیز که با حضور خودش مجلس ما رو منور بکنه با یه صلوات خوشگلتر. ایشون هم تشریف بیارن در خدمتشون باشیم، یه صلوات رو هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کارشناس برنامه دعوت کردیم تشریف بیارن اینجا تا یه موضوعی رو در خدمتشون باشیم، ایشون بررسی بکنن. نمیدونم ترافیک گیر کردن یا صدای ما بهش نمیرسه، یه اعلام بهشون بکنیم. همون جا پشت سرتون کارشناس برنامه. بله، ظاهرن در و پنجره همه بسته. بگه خودشون به ما برسونن. بله، چون ایام ایام ولادت پیامبر عزیزمون و ایام صادق علیه السلام هست، دعوت کردیم ازشون که بیان و فیض بدن و استفاده بدن، ببینیم چه اطلاعاتی دارن، اطلاعات بنده همین رو دارن افزایش بده در رابطه با پیامبر عزیزمون. خب، حضور تو مسجدی حضور معنوی خیلی عالی، ما از حضور در مسجد خوشحال میشیم. مجبوریم البته که شماها رو بیشتر با چاشنی صلوات بیشتر بگیم که این مجلس رو رنگ و بوی بهتری بدیم، برای همین از دست زدن تو مسجد ما معذوریم. بله، گاهی لاغلی وسط چاشنیه، دست زدنی هم بود که شما خیلی خسته نشید زبانتون. خب، ظاهرن هم تشریف بیارن، یه صلوات قشنگتر بفرستید تا کارشناس برنامه رو تشریف بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. هم جا هست بیداش کنید نیست؟ در رفته؟ نه بابا، در رفته، نه میاد. خب، کارشناس در خدمت کارشناس عزیزمون هستی؟ بله؟ تشریف آوردن؟
الو، بیا جلو.
سلام.
آقا یه ایکو نداره، ایکو رو قطع کنه. آقا صدا بردار، پاس هم صدا بردار. برداشت. خوبی بده با سلامتی؟
تمام خوبی.
شما هم بارید برده خواهد.
شما هم بخیر، تبدیل بردیم.
او بر
خدا نگهدار باشه.
نه بابا، خوردی از اینکه بابا بزن بدی به بابا بیادن تو بابا مسابقه چه آقا دستن بودی دماغا جایی به چکل آقا سوال الله با چنگ را جمعا آجا با همین از صندلی کارشناس دا
همین
صندلی ما تو همون استفاده میکنه. بله، بله، چی نمولا یکی نیست
نه،
سنجده آشان بله، به
ترکسه
بله سلامتی چی تیفیه زدی شما؟ آجا با عید جا مبارک بشه.
نه، عید چی مبارک؟
عید مبارک بشه.
پجیره میشه موز بهت میدم.